مرگ گازدار و طعم‌دار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آنیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیز؟
مدر تندیز، مدر تندیز.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر می‌کنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو می‌بینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشم‌انداز بی‌انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
انتخاب شما، رادیو تهران، صدای پایتخت در ساعت 12:33 موج FM ردیف 94. سامانه پیامکی ما 30094 و تلفن گویای این شبکه 27 86 2094 و نشانی ما در فضای مجازی @تهران360. لطفاً این ساعت از رادیو تهران برنامه ویژه میدان جمهوری رو بشنوید.
با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم، برنامه که قراره به گام دوم انقلاب بپردازه با نگاهی به آنچه در گذشته شاهدش بودیم و تجربه کردیم. گام دوم انقلاب بیانیه‌ای که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 22 بهمن 1397 صادر شده و در اون به استمرار راه انقلاب اسلامی در طی دستاوردهای 40 سال گذشته می‌پردازه. ایشون در این بیانیه با هدف جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ما را راهنمایی کردند. ما میخواییم در این قسمت با همراهی مهمانانمون به فضاهای شهری زنانه بعد از انقلاب بپردازیم. در همین رابطه مهمانانی هستند در کنار ما، سرکار خانم دکتر اردبیلی، مدیر کل زنان و خانواده شهرداری تهران و مشاور شهردار تهران، سرکار خانم ریحانه طالبی، پژوهشگر حوزه شهرسازی، سرکار خانم غزنالی رنگین کمان که خانه‌دار هستند و مادر دو فرزند. من سلام می‌کنم. سرکار خانم دکتر اردبیلی، لطفاً معرفی کوتاهی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران مهمان برنامه و همکاران تلاشگر شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم خانم طالبی. به نام خدا، من ریحانه طالبی هستم، پژوهشگر حوزه شهرسازی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
غزاله رنگین کمان هستم، همونطوری که فرمودین خانه‌دار و مادر دو فرزند، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
من خیلی سریع شروع بکنم بحث رو. من از خانم سرکار ریحانه طالبی آغاز میکنم که پژوهشی داشتن در همین زمینه، در حوزه فضاهای شهری زنانه. میخوام با یک مقدمه، چون من صرفا میخوام که این بحث رو پیوند بدم، هر جور دوستان احساس نیاز کردن میتونن وارد کلام همدیگه بشن و صحبتهای همدیگه رو کامل بکنن. ما میخوام یک جور همفکری بکنیم برای اینکه در ادامه بتونیم فضای بهتری رو برای زنان کشورمون داشته باشیم. یه توضیح کلی میدین در مورد این که اساسا فضای شهری زنانه چیه و چه پیشینه‌ای داشته؟
درسته، فضای زنانه در واقع یک جزئی از فضای شهری محسوب میشه. برای اینکه بتونیم درک درستی از فضای زنانه در شهر داشته باشیم، لازمه اینه که یک تعریفی از فضای شهری در ابتدا داشته باشیم. حالا در صورتی که ما بخوایم خیلی فیزیکی و خیلی کلی به فضای شهری نگاه بکنیم، فضای شهری فضای بین ساختمان هاست و فضاهایی که در شهر شکل میگیره. اما تعریفی که مد نظر ما هستش نسبت به فضای شهری، در واقع ما میگیم فضای شهری جزئی از شهره که در اون عرصه‌ای برای اینکه تعاملات اجتماعی اتفاق بیفته، رفتارهای جمعی و زندگی جمعی بروز پیدا کنه. با این تعریف برای مثال فلکه میتونه فضای شهری محسوب نشه. بنابراین فضای شهری از دید کارشناسان شهرسازی فضایی هستش که رفتارهای اجتماعی بتونه توی اون بروز پیدا بکنه. به همون نسبت فضای زنانه در شهر فضای شهری تلقی میشه که زنها بتونن با حفظ نیازهاشون، با تأمین شدن نیازهاشون در اون فضا به یک رفتار منطقی و متعادل بپردازن و شرایط برای رفتارها و فعالیت‌های اجتماعی و اختیاری برای این قشر تامین بشه.
میتونیم بگیم که این فضاهای شهری به طور خاص زنانه از چه تاریخی در ایران در واقع باب شده؟ چون تصور شخصی ما میگم، اصلاح بکنید اگر اشتباه میکنم، مثلا ما در زمان قاجار که زن خیلی حضور اجتماعی بیرون از منزل نداشته، معماری داخل خانه شامل اندرونی و بیرونی بوده، حمام‌های زنانه محل‌هایی بودن که طبق تعریف شما احتمالاً جزو این ساختار در واقع تلقی می‌شدن. زمان پهلوی اول و دوم فضاهای شهری شکل می‌گیرن یا این در واقع عقبه گسترده تری داره؟
درست. ببینید، اگر بخوایم سیر تاریخیشو بررسی بکنیم، تا پیش از دوره قاجار فضای شهری یا همون فضای عمومی مطلقا به فضای مردانه اطلاق می شده. چرا؟ به این دلیل که زن حق اشتغال خارج از منزل رو نداشت. به همین جهت فضاهای شهری به دو بخش تقسیم می شدن، فضای خصوصی که شامل اندرون خانه ها بوده که فضاهای زنانه بودن، و فضای شهری یا فضای عمومی که فضاهای کاملا مردانه بودن. با این تعریف ما تا قبل از دوره قاجار نمیتونیم فضای شهری رو فضای زنانه تلقی بکنیم، یعنی وجود نداشت. که حتی توی دوره قاجار طی یک سالیانی ما قوانینی رو داشتیم که زنان رو از حضور توی فضا و حالا مشخصا تماشای معرکه‌های خیابانی منع می‌کرده، یعنی حتی قانون شهری هم اجازه ورود بانوان به فضای شهری رو نمی‌داده. اما کلاً ورود بانوان به فضای شهری اگر بخوایم که خیلی واضح بیان بکنیم با شکلگیری مدرنیته اتفاق میفته، که حالا همونجور که میدونیم جرقه مدرنیته در ایران از دوره قاجار شروع میشه و همونجور که شما فرمودید که حالا در دوره پهلوی اول و دوم خیلی جدی اجرا میشه و این فضاها خیلی بیشتر شکل میگیره و همونجور که حالا شما فرمودید و درست هم هست کاملا، توی دوران قاجار محدود فضاهایی که برای بانوان داشتیم حمام‌های عمومی بودن و مراسمات مذهبی، که حالا روند شکلگیریشون به چه صورت بوده؟ به این صورتی که روند بروزشون در جامعه به چه صورتی بوده؟ به این صورت که وقتی بانوان میخواستن به حمام‌های عمومی برن باید از این فضاهای شهری استفاده میکردن، از منزل خودشون خارج میشدن و مسافت رو تا این حمام‌ها طی میکردن. حالا این مسیر هم مسیرهای واضح و مشخصی نبوده، چون عموماً به دلیل شرمی که حالا داشتن که جامعه متوجه این مسیر مشخص از خانه به حمام عمومی نشه، معمولاً از مسیرهای متفاوت و متنوع استفاده می کردن، از معابری که خیلی دید ندارن و همون امنیتشون رو پایین می آورده و مسیرها محدود می شده به منزل تا حمام. و همچنین برای مراسمات مذهبی اتفاقا داشتیم در دوره هایی که فضاهایی که در حالت عادی مختص به مردان بودن اتفاقا اختصاص داده می شدن به بانوان. برای مثال تکیه تجریش در یک سری مراسمات مذهبی به بانوان اختصاص داده می شده و فضای حاشیه این تکیه برای مردان در نظر گرفته می شده و این دو فضا فضاهای محدودی بودن که بانوان می تونستن ازشون استفاده بکنن. اما در دوران پهلوی اول با اجرای مدرنیته در واقع به وضوح در ایران فضاهای زنانه بیشتر شکل میگیرن، که حالا میتونیم مکتبهای زنانه رو مثال بزنیم، کانونهای بانوان رو مثال بزنیم، ورود بانوان به حوزه های پرستاری، پزشکی و سایر مشاغل و همچنین مدارس، و به این ترتیب این فضاهای زنانه مدام شکلگیری بیشتری پیدا میکنن و بانوان وارد فضاهای شهری میشن.
ولی سوالم اینه که این فضاها در دوران پهلوی اول و دوم مختص زنان بودن یا نه؟
یک سری فضاهای محدودی داشتیم، برای مثال توی یک سری ادارات بخشهای برای بانوان در نظر گرفته می شده یا اینکه مدارسی مختص بانوان در نظر گرفته می شده، اما خیلی محدود بودن.
درسته. خانم دکتر، چقدر نگاه در واقع به این که یک فضای مختص بانوان ایجاد بشه شما میدین که از چه زمانی شکل گرفته و الان نگاه شهرداری چطوره؟ یعنی شما چه جوری نگاه میکنید به این قضیه؟
من مقدمه به شما عرض کنم. فضاهای زنانه در دنیا، حالا تاریخچه‌ای که فرمودن هم معید این داستان هست، با نگاه های متفاوت، رویکرد های متفاوت و بر مبنای نیازهای متفاوتی شکل گرفته. من همه الان بخوام نوع نگاه به فضاهای زنانه رو در شهر تهران و در کشور صورت بندی کنم، سه دسته می کنم. یکی این نگاه که یه سری فعالیت هایی هست، همه جا قابل انجام، نیازمندی های مشترک مردان و زنان هست، اما ما یک فضایی رو فراهم میکنیم که خانم ها اون اقتضاعات نیازها رو توی اون فضای زنانه تجربه کنن. مثلا فرض بفرمایید ورزش صبحگاهی همه جای شهر داره اتفاق میفته، حتی 800 مرکز هست که در سطح شهر در واقع به طور رسمی ورزش صبحگاهی خانم ها هم هست، اما مثلا میتونه نقطش هم تو بستان های ویژه بانوان در نظر گرفته بشه. شما میگید یه نیازمندی هایی هست مشترکه، اما خانم ها تو این فضا احساس آرامش بیشتری میکنه. یه موقعی نه، میفرمایید که یه سری نیازمندی های خاص زنانه هست، اینا هنوز تو دسته اول من دارم میگنجونم، که این نیازمندی های خاص زنانه در یک فضای ویژه زنانه راحت تر در دسترس خانم ها قرار میگیره. من بخوام مثال بزنم، مثلا کمپلکس های شهربانو رو مثال میزنم که در اون یک خانم اگه وارد بشه، محل نگهداری کودکش، مزون، گالری، کارگاه هنری، نمیدونم مرکز مشاوره، استخر، سونا، جکوزی، ورزش های مختلف رو میتونه استفاده کنه و در واقع اون متناسب با نیازهای او در واقع داره خدمت ارائه میده، که البته این هم در حال تغییر اقتضاعات و نیازمندی ها فرق میکنه. شما یه این یه نگاهه که ما فضاهایی ایجاد کنیم که نیازمندی های ویژه زنانه جواب داده بشه. یه نگاه دیگه این هست که اشراب نگاه زنانه در مدل شهرسازی ما و در مدل طراحی زیرساخت‌های ما و فضاهای شهری ما آیا ممکن هست آورده‌ای داشته باشه، مزیتی در شهر ایجاد کنه؟ این داستان بزرگتری است. شما یک بار از فیلتر نگاه زنانه، من اینجا اضافه میکنم مادرانه، شهر رو از یه آزمایشگاهی رد کنید، از تونل آزمایشگاهتون رد کنید، شهر خیلی جاهاش نمره پاس نمیگیره، نمره قبولی نمیگیره. چون نگاه زنانه میگه که اینجای شهر برای من مناسب نیست، اینجای زن شهر برای مادر سالمندم مناسب نیست، اینجا برای کودکم مناسب نیست. این یه نگاه بزرگتره. اشراب نگاه زنانه در طراحی فضاهای شهری و احصاء نیازمندی ها در شهر یک بار دیگری رو، یک کیفیت دیگری رو از شهر به ما معرفی میکنه که شاید با نگاه های مرسوم در واقع مدرن خیلی در نظر گرفته نمیشه. الان این قسمت ها داره مهمتر میشه، یعنی این که این نیازمندی ها، نیازمندی های خود زنان، نیازمندی های گروه های خاص، من اسمش رو میذارم نیازمندی های خانواده، که زنان به صورت تاریخی تجربهش رو دارن که همیشه احصاء نیازهای همه اعضای خانواده رو بکنن و این باعث میشه اگر با نگاه زنان شهر مرور بشه، دوباره باز تعریف بشه و بازسازی بشه، خیلی از نیازهای و اقتضائات همه اعضای خانواده با رده‌های مختلف سنی و قشری در نظر گرفته بشه. اینم یه نگاه. یه نگاه دیگه اینه که ما فکر کنیم برای اینکه خانم‌ها عملیات و کنشگری بیشتری برای حل مسئله های شهری، مسئله های خانوادهشون، مسئله های محلشون و شهر داشته باشن، نیازمند یه فضاهایی هستیم برای شتابدهی نوآوریشون، کنشگریشون، یک اتمسفری که در اون احساس گشودگی کنن برای اینکه اینجاها میتونن عملیات خودشون رو به منصه ظهور بذارن. اینها فضاهای خاص دیگری رو برای پیش روی ما میذارن. مثلا من مثال میزنم، ما شهر دختای نوآوریمون که الان خب خیلی هم تو دستور کارمون هست، فضاهای ویژه دختران نوجوان و بعضیشون جوان هست که بتونن اونجا در یه محیط مثلا با آرامشی که خانواده هم اعتماد میکنه و خودشون هم آرامش دارن، با فناوری‌های جدید آشنا بشن، نوآوری‌های اقتصادی، اجتماعی، کارهای استارتاپی و خیلی تجربه‌های دیگر رو بکنن که شاید به راحتی جای دیگه براشون به این سهولت فراهم نیست. این هم این تیپ فضا. من پس سه دسته میکنم این صورت‌بندی رو. و اینکه سوال شما این بود که تو فضای شهر چه جور در نظر میگیریم، من فکر می‌کنم ما با هر سه دسته این نگاه ها باید نگاه کنیم بشه.
الان دارین نگاه میکنیم.
ببینید قطعاً من حالا به عنوان اینی که عرض کردم، به عنوان کارشناس این حوزه عرض کردم. اینی که الان به عنوان جایگاه خودم در شهرهای تهران، بله، ما وظیفه خودمون میدونیم و شاید یکی از رؤوس حیطه‌های کاری ما این هست که برای ارتقای کنشگری زنان در شهر، برای رفع نیازهای زنان در شهر و برای رفع نیازهای خانواده در شهر چطور میتونیم این نگاه رو اشراب کنیم در کل سیستم شهرداری، نه اینکه یه اداره کلی فقط یه گوشه شهرداری مثلا مشغول جوابگویی به این نیازها باشه، که این هم حالا فی نفسه کاری هست. اما علاوه بر اون، ما رویکرد تهران خانواده ما رو بر اون میداره که مثل یک ماتریسی در کل شهرداری تهران شروع کنیم ضرب شدن و تلاش کنیم این مفاهیم رو و این سه دسته رویکرد رو در بقیه شهرداری اشراب کنیم و تحقق ببخشیم.
خیلی ممنونم خانم رنگ کمان. شما به عنوانی که متولد 70 هستیم بسته و مادر دو فرزند
6 ساله و 2 ساله نیمه
میخوام بدونم که شما چقدر در تجربه زیستتون نگاهی که دو بزرگوار گفتن درک کردین، یعنی میخوام ببینم که احساس نیاز کردین به فضاهای زنانه در شهر، چه چیزایی فکر کنین نیازتونه، چه چیزایی فراهمه، چه چیزایی نیست بنابر تجربتون.
با توجه به اینکه الان یه طوری شده که خانوم ها پا به پای مردا تو جامعه حضور پیدا میکنن و همینطور در فضای از فضای عمومی هم استفاده میکنن یا در فضای عمومی ظاهر میشن، خب در نتیجه میطلبه که فضای متناسب با روحیات خانوم ها هم در اختیارشون قرار بگیره یا براشون طراحی شده باشه. خدا رو شکر خیلی امکانات هستش که امروز بانوان ازش استفاده میکنن.
مثل چی؟
یکیش همین از نظر من همین پارک بانوان، یکیش واگن ویژه بانوان تو مترو، این که مثلا من بتونم 12 شب 1 شب راحت بتونم برم پیاده روی بکنم.
الان میتونی؟
با توجه به اینکه تو شهرک نشین هستیم بله، من نمیدونم تو جاهای دیگه شهرین اتفاق میفته یا نه، ولی خب با توجه به اینکه تو شهرکی هستیم که دژبانی داره بله به راحتی میشه. من دیدم خانم ها ساعت بعضن 1 شبم اومدن پیاده روی کردن به راحتی، ولی من نمیدونم تو جاهای دیگه شهرین اتفاق افتاده یا نه. بعد اینکه امکانات خوبی در اختیار خانم ها قرار گرفته شده، قرار داده شده، ولی اینکه واقعا این امکانات از کیفیت بالایی هم برخوردار بودن یا نه، این الان سواله. مثلا در اختیار خانم ها واگن ویژه بانوان طراحی شده، اما آقایون هم رعایت میکنن نمیان مثلا تو این قسمت ها یا نه. مثلا پارک بانوان در اختیارشون قرار گرفته شده، ولی آیا اینطوری هستش که همه زنان شهر بهش دسترسی دارن؟ از لحاظ مسافت همه میتونن به راحتی از این مکانها استفاده کنن؟ مترو داره، تاکسی داره، نمیدونم وسایل عمومی به راحتی میتونن استفاده کنن ازش یا نه. خب این مورد بحث ماست. بعد اینم بعد در نظر بگیریم که بعد از محیط خونه این شهر ماست که بانوان انتظار دارن برای خودشون یا فرزندشون جای امنی باشه. یعنی اگه احساس امنیت نکنن مسلما نمیتونن تو شهرشون قدم بزنن، پیاده روی کنن، با فرزندشون به یه زمین بازی برن، یا حتی از اماکن مقدس یا مثلا از مساجد استفاده کنن. خب این امنیت هم خودش به نظر من از مهمترین چیزاییه که باید بهش پرداخت.
خب من یه ذره سعی میکنم که فضا رو خودمانی تر بکنم، با توجه که هممون خانوم هستیم که از این شاید خودم مثلا سنگین شروع کردم که الان بچه همه دارن سنگین صحبت کنن. منظورت از امنیت چیه؟ امنیت تعاریف و طیف های متعددی داره. یه موقعی شما میگید که من همین که تو خیابون راه برم و مثلا در واقع یه کسی وسیلمو ندزده، یا مثلا من دارم تو خیابون راه میرم مورد طعنه و آزار قرار نگیرم، این یه بحث از امنیت. یه بحث است نه، من خودم با من یه مادر یادمه که تو یک محلی زندگی میکردم که هیچ چیزی نبود، یعنی من چند بارم خودم رفتم بیرون و عملا چیزی نمیدیدم، ولی کوچه ها شکل شهرسازی انقدر تنگ و باریک بود که من هیچ وقت بچه ما نیبردم تو خیابون، برای اینکه حس میکردم که هیچ خطری هم نبود. همیشه من نزدیک 2 سال اونجا زندگی کردم، همه چی هم خوب بود، ولی من تو اون 2 سال شاید بچه ما نبردم تو خیابون.
حداقل احساس ناامنی رو داشتم.
احساس ناامنی، یعنی میخوام بگم منظورت از امنیت، امنیت اینه که مورد آزار و دزدی و اینا واقع نشه یا نه همین که همین احساسی که گفتم؟
یکیش اینه که دقیقا همین که گفتین، اولیش همینه که خودم مورد آزار و اذیت تو اون محیطی که دارم پیاده روی میکنم، حالا راه میرم خرید میرم، مورد آزار و اذیت قرار نگیرم. یکیش اینه. یکی این که من با خاطر راحت مثلا فرزندم رو بفرستم از خونه تا کلاسش تا مدرسهش یا یه خریدی بکنه، اینکه خاطرم راحت باشه، این به نظر من خودش یه نوع امنیته. حالا همیشه هم اینطوری نیستش که مثلا بگم کیفم رو ندزدن، یه چیزی از وسیلم رو ندزدن. نظرم اینه که این
همون احساسه برات
دقیقاً.
اون فکرم یه نکته راجع به این بگم، چون تجربه‌ای بوده توی شهرداری. یکی میخواستم یه نکته راجع به احساس ناامنی خانم‌ها در شهر و احساس امنیتشون متقابلم
ارسان. من فقط بگم که دوستان میتونن وارد تو حرف هم دیگه بشن.
بله بعد از ایشون.
این یکی از مسائل مهم خانم‌ها در شهره. حتی دربارش بالاخره یه کار پژوهشی و اقدامات عملی انجام گرفته. حتما بسیاری نقاط هست که ما به عنوان یک زن در شهر ممکنه یا در تمام شبانه روز یا در ساعات خاصی یا در موقعیت‌های خاصی در اونجا احساس خوشایندی نداشتیم. حداقلش این احساس خوشایندی نداشتیم. یه جایی ممکنه که یه معبری نورش کم باشه، یه جا ممکنه که یه معبری در واقع بیش از حد آلودگی بصری داشته باشه، کمتر از حد در واقع اون زاویه دیده محلی و نظارت محلی روش باشه، یعنی هم بیشترش آزاردهنده است هم کمترش آزاردهنده است. این که یک محیطی در واقع در یک ساعتی پرتردد بیش از حد باشه یا کم تردد بیش از حد باشه. اینا همه ممکنه که فضاهای شهری رو برای خانم ها همراه با احساس ناامنی بکنه. یک امکانی وجود داره که شهروندان تماس بگیرن و مکانی که درش احساس عدم امنیت میکنن و علت اون عدم امنیت رو اجمالا گزارش بدن. ما تعداد زیادی از اینها بوده که ارجاع شده و بعد ما با همکاری مناطق، خب بعضیش به سهولت قابل رفع، بعضیش واقعا
شهرسازی هستن،
اونجا باید یه کار شهرسازی جدی روش انجام بشه که این تغییر اتفاق بود. اونایی که به سهولت قابل انجام بوده اغلب به سرعت هم رفع شده، اونایی که نه، کماکان این امکان وجود داره و میتونه انجام بشه. من یه نکته دیگر رو هم عرض کنم که فکر کنم تو مقدمه عرضم باید میگفتم، و اون این که ما چه داریم الان از زیر ساخت موسوم به ویژه بانوان، و یعنی فکت ها و واقعیت هایی که باش مواجهیم و اینکه چقدر خانم ها دارن از اینا استفاده میکنن. من فقط یه عدد سریع میگم اگه جزئیاتش خواستید در ادامه عرض میکنم.
اول اون شماره تلفن رو بگین،
شماره 137 میتونن اعلام کنن شهروند مثل همه مشکلاتی که در شهر دارن و بعدم پیگیری کنن تا حصول نتیجه. عرض به خدمتتون که ما در شهر تهران، میخوام بگم شهر تهران شاید به لحاظ فناوری زیر ساخت ویژه بانوان در کشور که حتما جلوتر و همین در واقع به لحاظ قدمت هم به لحاظ تکثر و تنوع اوله، و من به شما عرض کنم که شاید ما این فناوری زیر ساختمون شاید تو دنیا مثال زدنی باشه. یعنی ما به این معنا زیر ساخت ویژه بانوان به این شکل نداریم جای دیگه، مدل های دیگری شده و برای همین همیشه یکی از جذابیت هایی که وقتی بازدید کننده هایی از کشورهای دیگر میان مواجه میشن با یه زیر ساخت ویژه بانوان، تصورشون از یک زیر ساخت واقعی بانوان در یک کلان شهر واقعا متحول میشه. ببینید ما یه زیر ساخت داریم به نام بوستان بانوان که اشاره هم فرمودن، اولینش به اجتماع دران بود ولی الان 9 بوستان ویژه بانوان در شهر تهران داریم. این 9 بوستان یک مساحتی حدود در واقع 1,481,446 متر مربع.
چرا ما اصلا خبر نداره؟ خبر داشتین شما؟
زیاد استفاده کردیم.
بوستان های خیلی بزرگی داریم، مثلا بوستان پردیس منطقه 15 ما، بوستان حدیدچی خانم دباغ، بوستان ریحانه ما، اینا بوستان‌های مثلا بالای 15-20 هکتار ما هستن که خب امکانات
جستجو در اینترنت قابله.
بله 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 اینا جست. البته ما مشغول یه پروژه هستیم که الان عرض میکنم همه اینها رو، بالاخره سالها اینا ساخته شدن در طول سالها و پروژه بهسازی، نگهداشت، تجهیز مجدد، اوورهال و تعریف نیازهای جدید بانوان رو تو اینها داریم انجام میدیم که من خیلی امیدوار هستم سال 1403 این کار رو کامل کنیم و یک بار دوباره بازشناسی کنیم همه اینها رو، به دوباره باز معرفی کنیم به همه شهروندان. ما 22 تا شهربانو داریم الان، 22 تا شهربانو داریم، حالا مثلا کمتر بوده یه مقدار بیشتر شده. این 22 تا شهربانو در 22 تا منطقه شهر تهران هست، در نتیجه تقریبا بانوان هر منطقه به یه شهربانو میتونن دسترسی داشته باشن. توی این مجموعه ها خدمات ورزشی، مشاوره‌ای، کارگاه‌های هنری، مزون‌ها، گالری‌ها، چیزهای مختلفی به خانم‌ها ارائه میشه که البته متنوع، عین هم کپی هم نیستن. یه زیر ساخت داریم به نام شهر دخت و اون زیر ساختیه که ما یک دونه ازش در شهر تهران داشتیم در خیابون کارگر شمالی، ولی الان خوشحالیم که 6 تا از این شهر دخت‌ها داریم و کماکان هم داریم تلاش میکنیم افزایشش بدیم تا اینکه حداقل هر منطقه یا هر دو منطقه همجوار یه دونه از این شهر دخت‌ها داشته باشن. زیر ساخت‌های ویژه دختران نوجوان و جوان، فضاهای نوآوری اونها هست. و زیر ساخت‌های دیگری هم داریم مثل مرکز کوثر که کارگاه‌های کارآفرینی بانوان ما هستن، خصوصا بانوان سرپرست خانوار ما، که وارد اونها الان نمیشم، من متمرکز میشم رو مجموعه فراغتی، تفریحی، نوآفرینی شهرم. میخوام عرض کنم حتی همین هایی که داریم،
بله،
من بارها شده خانم های متولد تهران که تمام آدم های فعال در شهر هم بودن، همه اقتضاعات هم نسبت هم میشناختن، ازشون پرسیدم تقریبا نمیدونن اینها وجود داره و چقدر هم. اما حالا با همه این کماکان کم شناخته بودنشون در امسال در شش ماهه اول سال، حالا من جمع کنم با آمار این دو سه ماه اخیر، فرض کنید از اول سال تا در واقع 8-9 ماه اول سال،